بسته فرمودن اینکه
اما موزم شما شدیم که باز بفرمایید
یه خورده قصه رو باید ببینیم به چه ترتیبی. گاهی هم میشه مثل اینکه المعنا فی بطن شاعر این مثلا اینکه واردات شبه رسمی که قاچاق نیست یه خورده مفهوم خیلی بسته یه به معروف نامشخصیه. واردات شبه رسمی یعنی وارداتی که از مبادی رسمی وارد میشود و نمیشود، حتی گمرک میدهد و نمیدهد، یه همچین مفهومی ده. یعنی ممکن از یک اسکله‌ای وارد بشه که این اسکله خیلی اسکله رسمی کشور نیست، یا مثلا از یک فرودگاهی داره وارد میشه که این فرودگاه خیلی رسمی به عنوان حمل بار شناخته نمیشه، یا از طریق گمرکی وارد میشه که این گمرک با اینکه حق گمرک میپردازه ولی از یک سری معافیت ممکن استفاده کنه، یا مجوز واردات داده نشده این کالا داره میاد به هر حال با یه سری ارتباطات ورود پیدا میکنه، با یه سری اون منافذی که شما میفرمایید ارتباط خاصی وجود داره که وارد کشور میشه، حالا گمرکی هم میپردازه. چون اگه حق گمرکی پرداخت نکنه اون کالا قاچاق محسوب میشه و یک تخلف حساب میشه. من وقتی میگم قاچاق نیست یعنی گمرک میده ولی اون چه که حقش هست رو پرداخت نمیکنه، ممکنه تعرفش درست نباشه، ممکنه یک مجوزی نداشته باشه که بدون اون مجوز کالا وارد شه ولی گمرکش هم بده. این معانی زیادی پیدا میکنه فرمایشات رحمانی که به هر حال یک عدیده است توی موضوع اقتصاد کشورمون، تو لایه های پنهانه توی اقتصاد زیرزمینی میشه این رو تعریفش کرد. بارها خب مسئولین کشور با عناوین مختلف با تعابیر مختلف رو بیان کردن. به هر حال این مطلب رو من توی فرمایشاتی شد توی یک نمایشگاهی که بابت توان ساخت داخل تو برگاه خاتم الانبیا برگزار شده دیدم این مطلب رو عنوان کردن. خب قاعدتاً شد دستشون دراز کردن به سمت نظام انتظامی هم که کمک بکنن توی این داستان که جلوی این قبیل واردات غیر مجاز رو بگیم، حالا به تعبیر رو به کار ببریم، گرفته بشه که این کالاها زیر ساخت ها و به قول معروف اون زیر بنای تولید کشور رو به هم نریزن.
تو با این تعبیری که ایشون گفتن شبه رسمی میتونیم بازم بگیم غیر مجاز؟
شبه رسمی خیلی معنی رسمی خود تعریف شده خاصی تا حالا نداشتیم. شبه رسمی شما فکر میکنید شبه رسمی یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یک واردات یک نهاد رسمی میخواد انجام بده، یک فرد رسمی و داره شخصیت حقوقی داره انجام میده، اگر رسمی هست که بالاخره باید از مبدأ بیاد اظهارنامش انجام بشه، تمام برگ سبزا و همینا باید وجود داشته باشه، مبادله پولیش هم درست اتفاق افتاده باشه و این مبدأ و منشأ انتقالش هم روشن باشه که پولشویی نباشه به قولی و بخواد وارد کشور بشه و اظهار گمرکیش هم درست باشه، بعد از کارشناسی گمرکی هم حقوق گمرکیش درست پرداخت بشه. این میشه یک واردات رسمی. حالا شبه رسمی شما بفرمایید یعنی چی؟ من که
شما دارین از فعالین
من اولین بار این تعبیر از این شنیدم، حتی سعی کردم با همکاران ایشون تماس بگیرم شبه رسمی به قول معروف که قاچاق نیست یعنی چی؟ یک اصطلاح خیلی جدیدی بود برای من، یکی که حالا اینو نشنیدم ولی با تعبیرش میشه کرد و مصادیقی که وجود داره شما میتونید حتی اینو به این ترتیب تعبیر بکنید که توی مبادی رسمی که توی بازارچه های ما وجود دارن یک سری واردات وجود داره که هم حالا به صورت پیلهوران محلی داره به صورت این کالا وارد کشور میشه، خیلی رسمی اتفاق نمیافته، یه حساب کتاب درستی نداره و به قول معروف صورت لحظه‌ای مقطعی کالای بدون برنامه وارد کشور میشه، ثبت و رسم درست حسابی هم نداره اینها. ولی خب وقتی حجمش بالا میره اون چیزی که در مورد کولبرها کشور اتفاق میفته که کالای کولبری یک کالای غیر رسمی وارد کشور میشه، قاچاق هم هست چون هیچ گونه عوارض و حقوق گمرکی هم پرداخت نمیشه، ولی از طریق بازارچه ها که وارد بشه دیگه اون حالت رسمیت خاص خودش هم نداره، پیلهور واردش میکنه، بدون برنامه هست و به هر حال قاچاق هم نیست چون از مبدأ گمرکی وارد کشور داره میشه، از در گمرکی عبور میکنه. یه تعابیر مختلفی داره که دو تاشم خدمتتون گفتم که یک جاهای رسمی تو کشور وجود دارن، یک سری معافیت ها وجود داره که میرن از این معافیت‌ها استفاده میکنن و کالا رو با استفاده از معافیت‌های مجوزهای خاصی که دارن، حالا بعضی مجوزها مجوزهای موردی هست برای واردات که اینا برخلاف اون مجوزهای رسمی و ممنوعیت‌های جاری کشوره. یه وقتی ممنوعیت ایجاد برقرار میشه که یک کالای وارد کشور نشه، مثلا البته نه داخل کشور. بعضی وقت بعضی نهادهای متولی مجوز موردی میدن که با این مجوز موردی اون کالا بتونه وارد کشور بشه. حالا به سری سازمان ها و نهادهای خاصی که هستن که این کالا هستن، حالا مستفزی بشن چند موردی هست میشه حتی بعدن اسپورت، اینا میرن واردات رو انجام میدن، کالا رو میرن داخل. اینا اون نظم و ترتیبی رو که پیش میشده بود به هم میریزه و ورود این قبیل سازمان ها و نهادها به حسن اقتصاد اون شفافیت اقتصادی رو و اون سلامت اقتصاد کشور رو بخیر میندازه. این موردی که آقای رحمانی گفتم مصادیقش به چیزی که تجربه به من میگه اینایی بود که خدمت
دارن. یعنی این برخی منافس که وزیر سمت اشاره کردن همین برخی نهادها و برخی مافیاتهایی که توضیح دادیم شاملش میشه؟
بعضی گمرکات، بعضی گمرکای هوایی، زمینی، بعضی اسکله ها که نظارت درستی برشون وجود نداره، اینا میشه همون منافس. خب متعدد هم بودن قبلا، هم حتی تا سطح رئیس جمهور کشور هم روی رئیس رئیس جمهور سابق هم اس بردن، اسکلا رو حتی ازش یاد کردم. خب اینا بالاخره منافذ ورود کالا رو کشتن.
خب این نظارت از طرف وزارت سمت باید باشه؟
وزارت سمت متولی توزیع کالا در داخل کشوره و اینکه بگه چه کالایی تو کشور بیاد نیاد و تعرفه چقدر باشه. گمرک مدافع یا محافظ حقوق دولت در گمرکات رسمیه، ولی اینکه غیر از این مجاری کالای وارد کشور بشه، این دوتا نهاد مسئولیتی به دسترسی قانونی ندارن و به هر مرزبانی های کشور هستن که باید از این مرزها حراست کنن که کالای خارج از مبادی رسمی وارد کشور نشه. حالا اون کالا میخواد بره داخل منطقه آزاد میتونه بره، ولی وقتی خواد خاص بیاد توی من سرزمین اصلی قاعدتا باید گمرکش رو و گمرکی رو پرداخت بکنه. و اگر کالایی تو داخل کشور توزیع میشه، دو تا نهاد من معتقدم خیلی بیشتر باید مسئولیت دارن. یکی این که اتاق اصناف هست و اتحادیه صنفیه، دومش هم وزارت صنعت و تجارت که نظارت انجام میدن. کالایی که داخل یک واحد صنفی عرضه میشه قاعدتا باید منشأش مشخص باشه، این کالا از کجا آمده، از چه طریقی تو سیستم توزیع توزیع شده و رسیده دست این مغازه، که این کالا باید ثابت بکنم قابل اثبات باشه. اینطوری عرض کنم که از مبادی رسمی وارد کشور شده و تمام حقوق گمرکی پرداخت شده، نظارت بهداشتی برش اعمال شده، استاندارد نظارت کرده، این کالا هم سالم و با کیفیت باشه، همین که خدای نکرده قاچاق هم نباشه. این میشه کاری که تو باید سنفی میفته و نظارتش میفته به گردن وزارت صنعت معدن تجارت که خب بحث تعذیرات اینها رو تحمیلش خواهد شد. ولی توی این فاصله که تا واحد برسه، یعنی تا این واحد سنفی کالا بیاد برسه، دیگه این قسمتش رو خارج از اختیار وزارت صنعت و تجارت برمیگرده به مباحث انتظامی کشور، مرزبانی ها و از این دست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای خالقی. ممنونم،
خوشحال شدم.
شب شما بخیر، خدا نگهدار. در خصوص انتقاد وزیر سمت از واردات شبه رسمی کالا از برخی منافذ گفتگو داشتم با مهندس آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران. همزمان که با آقای خالقی صحبت میکردیم، پیامک‌های متعددی درباره موضوع این واردات شبه رسمی ارسال شده. حالا دیدگاهی هستش که بعضن شاید چون نیاز به اثبات داره صریحا من خود پیامک‌ها رو نخونم، ولی تشکر بکنم از مشارکت شنوندگان در بحث. عزیزانمون در کارخانه صنعت نفت احواز اگر که اشتباه نکنم، چون امضای کامل نداره، اما تقاضا کردن که آقای رئیس جمهور یک مشارکت، یک مداخله‌ای داشته باشن. ظاهرا آقای وزیر نفت سفری داشتن، اما کارکنان صنعت نفت احواز نتونستن با ایشون ملاقات بکنن و مطالبات خودشون رو مطرح بکنن. تقاضا کردن آقای روحانی وارد موضوع بشن و این درخواست های کارکنان صنعت نفت رو بررسی داشته باشن. 3637 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشته که روزانه پیشنهاد جذابی برای ریل، واگن و لوکوموتیو از سمت خارجی ها به ما ارائه میشه، چرا که متوجه ظرفیت های داخل برای تولید زیرساخت های بخش ریلی شدند. در این خصوص گفتگو میکنم با دکتر محسن صادقی، مدیر کل دفتر ارزیابی های اقتصادی و مدیریت بهره وری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی. آقای صادقی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. خدمت شنوندگان عزیزم شب بخیر عرض میکنم.
درود بر شما. بفرمایید که در صنعت ریلی و حوزه ریلی کشور چه بسترهایی وجود داره، چه شرایطی در حال تقویت هست و انتظارها در این بخش چطور برآورده میشه؟
عرض خدمت شما که خب میدونید که ریل در واقع یه صنعت استراتژیک هستش و حمل و نقل ریلی خیلی میتونه کمک بکنه به بحث هم کاهش مصرف انرژی و هم حمل و نقل پاک. خب چند سالی هم هستش که در واقع وزارت راه، حالا حدودا فکر میکنم یه 7-8 سالی هست به دنبال این هستش که در واقع صنعت حمل و نقل ریلی رو گسترش بده و توسعه بده. تو همین راستا خب پروژه های ریلی خیلی زیادی تعریف شده، هم تو بحث زیر ساختیش که همون ساخت ریل و به قول من گشایش مسیرهای ریلی بین موادی مواصل مختلف باشه، که تو همین راستا خب وزارت راه چند سال قبل شروع کردن که در واقع مراکز استان‌ها رو متصل بکنن، که ما در تو همین چارچوب در واقع چند تا مرکز استان رو متصل کردیم به ریل، از جمله همدان بوده، رشت بوده، خدمت شما عرض کردم که کرمانشاه بوده، توی دستور کار در واقع سنندج که در واقع مرکز کردستان هست هستش، بوشهر هست و مرکز استانی دیگه که انشالله قراره به ریل متصل بشن. و اگر ما در واقع بتونیم این کار رو انجام بدیم، قطعا یه حجم خیلی زیادی از باری که الان داره تر جاده ها جابجا میشه، که خب هم به لحاظ ایمنی مشکلات خاص خودش رو داره، هم به لحاظ مصرف سوخت مشکل داره، اینها در واقع منتقل میشن به ریل و خیلی خیلی تاثیرگذار خواهد بود به لحاظ اقتصادی برای کشور. توی بحث در واقع واگن و لوکوموتیو هم که آقای وزیر گفتن دقیقا همین موضوع هست. ما خیلی خیلی استقبال داریم، به خصوص از کشورهایی که منشعب شده از روسیه، از شوروی سابق هستن، خود روسیه، اوکراین یا جای دیگه، که در واقع خیلی علاقه دارن که بیان به ما واگن بدن و تقویت واگن تو کشور داشته باشن. یه مقدار به خاطر در واقع تلاطمات ارضی که وجود داشته ما شاید نتونستیم در واقع این سرمایه ها رو جذب بکنیم، چون خب مشکلات بازگشت سرمایهش وجود داره، هزینه ها به نسبت درآمد خب یه مقدار بالاست نیست، و از موقعی که در واقع این تلاطمات ارضی شکل گرفته خب به همون نسبت هزینه حمل و نقل ریلی در کشور بالا نرفته، ولی با این حال هنوز هم کشورهایی مثل گرجستان، اوکراین و خود روسیه خیلی به دنبال این هستن که در واقع سرمایه گذاری تو بخش واگن در کشور داشته باشن. توی بحث لوکوموتیو هم به همین شکل ما در واقع درخواست زیادی داریم برای سرمایه گذاری و برای لوکوموتیو در کشور.
کدام یکی از این پیشنهادات بر اساس صحبت‌های آقای وزیر اجرایی شدن و در این تعاملات با کشور دیگر به مرحله اجرا رسیدن؟
ببین ما خیلی از کارها رو به اجرا رسوندیم، منتها خب درخواست‌های زیادی هم هست. الان ببین ما توی بحث راه آهن قزوین دشت نمزلی آستارا، خب کمک خود آذربایجان و روسیه برای اینکه، چون اگر راه آهن قزوین دشت نمزلی آستارا که الان تا رشت رفته و قسمت اتصالش با انزلی و آستارا در دستور کار هست و داره انجام میشه، خب این باعث میشه که در واقع ما خط ریلیمون از بندر در واقع عباس بندر شهید رجایی مستقیما وصل بشه در واقع به کشور آذربایجان و از اونجا بره برای روسیه، و این خیلی کمک میکنه که خود روسیه در واقع بارهایی که میتونه از سمت جنوب شرق آسیا یا از هند یا از جای دیگه بیاره بتونه با ریل، بدون اینکه در واقع اینا مشکلی براشون پیش بیاد، منتقل کنه به کشور خودش. و خب تجارت هند و روسیه هم خیلی زیاد، خود روسیه خیلی داره سرمایه گذاری میکنه، سرمایه گذاری هم کرده توی این بخش، تو بعضی از پروژه های ما سرمایه گذاری کردن، پروژه ریلی. توی واگن هم همیشه همین کارو کردن، یعنی ما اصلا تفاهم‌نامه‌های مشترکی داشتیم که حتی یه سری از واگن‌ها رو اینا فقط با توجه به شرایط کشور ما فقط برای ما در واقع ساختن، و حتی در بعضی از موارد یه سری از خدمت شما هر چقدر که یه سری از تجهیزاتی رو منتقل کردن که ما در واقع خودمون بتونیم به حالت مونتاژ یا نیمه مونتاژ در واقع این کار در کشور خودمون انجام بدیم. فقط ما در بحث لوکوموتیو شاید یه مقدار حالا نسبت به اون دوتا آیتم دیگه، نسبت به ریل و واگن، یه کوچولو شاید مثلا ضعیف‌تر بودیم توی جذب سرمایه، که اون هم خب هم داخلی داریم در واقع کار میکنیم، همین که در تلاش هستیم که بتونیم سرمایه لازم برای این موضوع هم جذب کنیم.
در کنار اون چیزی که توضیح دادید، خود کشور ما هم در زمینه ساخت تجهیزات ریلی و واگن ها و لوکوموتیو به یک توانمندی خوبی رسیده، درسته؟
بله همینطور هست. خیلی از همین بحث واگن سازی که خود ما داریم به صورت اینا دانشی بوده که از سمت همون کشور وارد شده، تکنولوژی هاش مقدار وارد شده و ما الان توی واگن سازی همون دقیقا الان به نسبت قابل قبول هستیم. بله
در فجر امسال فکر می‌کنم چند مورد افتتاح هم داشتیم.
بله افتتاح داشتیم، بله. شرکت‌های واگن‌سازی هستن اصلا، فقط ما توی لوکوموتیو یه مقدار شرایط ضعیف داریم، البته اون هم شرکت مبنا الان در حال فعالیت است برای ساخت لوکوموتیو، ولی خب نسبت به در واقع خود بحث خطوط ریلی و بحث ناوگان اگه ما این سه تا آیتم رو در نظر بگیریم، حتی تو بحث در واقع علائم و سیگنالینگ هم ما خودمون در خیلی از موارد به یه سری خودکفایی رسیدیم، یه سری کارهایی رو خودمون انجام داریم بحث علائم سیگنال.
خب وقتی حالا جدای از بحث لوکوموتیو که اگه فرصت بشه بهش بپردازیم، در زمینه ساخت واگن وقتی خودمون این توان رو داریم، چه ضرورتی داره که از خارجی ها کمک بگیریم؟ این طوری که دارم میپرسم پیامک شنوندگان است که همزمان با صحبت شنوایی پیامک فرستادن.
ما به نسبت خطی که داریم، ما الان یه چیزی حدود 24,500 تا واگن باری در کشور داریم، به نسبت خطوطی که داریم خب این تعداد شاید یه مقدار کم باشه، ولی نیاز هستش که یه مقدار مواد واگن باری تقویت بشه. یعنی شما نگاه کنید حجم واگن باری ما خب از اولی که راهن افتتاح شد تا الان کلا 25,000 تا بوده. ما یه توان داخلی برای تولید داریم و قطعا هم از اون توان داخلی داریم استفاده میکنیم. منطقه اگه بخوایم در واقع سرعت بگیریم توی رشد بار، همطور که تو این چند سال این اتفاق افتاد، یعنی ما 60% رشد بار ریلیمون تقریبا از 6 سال به این و 6 سال گذشته به این و ما 60% رشد داشتیم، یعنی 30 میلیون تن بار ریلی رسیدیم به 48 میلیون تن. اگر بخوایم این رشد مقدار فزاینده بشه و سرعت بیشتری پیدا کنه، نیاز هست که یه مقدار از در واقع نیازهامون رو در واقع نیازهای واگن باریمون از خارج از کشور هم داشته باشیم، ضمن اینکه این کاملا تولیده، یعنی مثل خودرو میمونه که کاملا اینجوری نیستش که در واقع تولید خارجی باشه. اینها قطعاتش سرش وارد کشور میشه و در همون شرکت‌های واگن سازی در واقع اینها مونتاژ میشن، یا یه سری از قطعاتش در واقع در اینجا تولید میشه و مونتاژ نهایی میشه و به بازار مصرف وارد میشه.
خب در چه شرایطی میتونه به خودکفایی برسیم که نیاز به خارج نباشه؟
خب ببینید این سرمایه گذاری خیلی عظیمی میخواد. نگاه کنید واگن یه کالایی نیستش که ما بیایم بگیم که ما اگه حتی بیایم کارخونه رو هم بسازیم، به هر صورت ما ظرفیت حمل و نقل ریلیمون نه ماده همه کشورهای دنیا که ظرفیت حمل و نقل ریلی ظرفیتی هستش که بالاخره یه سقفی داره. یعنی ما بیایم اگه بخوایم این همه سرمایه گذاری کنیم برای در واقع شرکت واگن سازی، قطعا اینا ممکنه چند سال دیگه، اگر خدمت شما هست شاید که اگر ما خودمون به اون چیزی که در واقع میخوایم برسیم و اگه نتونیم صادرات رو انجام بدیم، یعنی شما اینو در نظر بگیرید که اگر امکان صادرات نباشه و همون صنعت رو دچار رکود و مشکل خواهند شد. اینه که در واقع این بازار عرضه و تقاضا باید مدیریت بشه، به خاطر اینکه این مثل خودرو نیست که بگیم مثلا فرض کنیم مال امروز مثلا هر چقدر در واقع تولید بشه هنوز نیاز کشور هست و هنوز مثلا مردم میتلبن که خودرو رو بخرن. یه مقدار از لحاظ نوع صنعت و اون بازار عرضه و تقاضاش متفاوت با این مسئله است. به این دلیل حالا من فکر میکنم که خودم اگر بخوام در واقع یه سرمایه گذاری هنگفتی رو الان انجام بدیم، ممکنه همین سرمایه گذاری هنگفت یه دفعه مثلا توی چند سال بعد، توی 6-7 سال بعد
ایجاد مشکل
بشه. بله چون بیش از اون چیزی که در واقع خود کشور لازم داره تولید خواهد شد و این دوچار مشکل میکنه.
درست. بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
ارادت دارم.
شب شما بخیر. بزرگوار اینجا بود بر شما. خدا نگهدار. در خصوص توسعه صنعت ریلی کشور و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این حوزه گفتگو داشتم با دکتر محسن صادقی، مدیر کل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی. خب به بخش پایانی برنامه رسیدیم و میشه گفت بخش پرطرفدار برنامه، آخرین اخبار از بازار سکه و طلا. جناب محمد کشیارای با ما هست، همراه هستن. آقای کشیارای سلام، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم. بله
بفرمایید.
امروز مخصوصا حالا با توجه به افزایش قیمت طلا و سکه، خیلی ها براشون این اخبار بیشتر جذبه پیدا کرده، در خدمتتون هستم با آخرین گزارش.
خواهش می‌کنم. سکه به چه قیمتی رسید امروز؟
به 6 میلیون تومان، البته بالای 6 میلیون تومان هم رسید، ولی در حال حاضر در رقم 6 میلیون تومان در آخرین معاملات امروز بعد از ظهر و عصر فعلا تا 6 میلیون ثابت بوده. حالا احتمالاً فردا با باز هم یک نوساناتی رو خواهیم داشت با توجه به نوسانات ارزی.
یعنی افزایش رو شاید خواهیم بود؟
شاید هم کاهش، یعنی قابل فیلم. من عرض کردم خدمتتون که نوسانات.
بله فرمودید نوسانات.
حالا من خدمتتون اعلام بکنم که حالا یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت طلا و سکه این روزا به جز افزایش قیمت ارز، ما افزایش قیمت جهانی رو داشتیم. در یک هفته اخیر قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 60 دلار افزایش قیمت پیدا کرده که این هم خودش یک رکورد افزایش قیمتی هست که دلیل عمدهش هم کاهش رشد اقتصاد جهانی هست با توجه به درگیر شدن کشور چین به همین بیماری کرونا.
قیمت طلا چقدر هست آقای یشورای؟
قیمت سکه تر قدیم 5,980,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 6,000,000 تومان هست که اعلام کردم. نیم سکه 3,050,000 تومان، روبه سکه 1,850,000 تومان، سکه های 1 گرمی 960,000 تومان و هر مثقال طلایی که مبنای قیمت در بازار کشور هست 2,663,000 تومان، هر مثقال طلای 18 عیار 2,819,600 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 614,700 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 683,000 تومان، یک گرم طلای 21 عیار 717,200 تومان، یک گرم طلای 22 عیار 751,300 تومان و یک گرم طلای 24 عیار بر این اساس 819,600 تومان مبنای محاسبه قیمت بوده که البته این آخرین قیمت‌هایی هست که امروز بعد از ظهر و عصر در بازار کشور داده و ستد شد.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما آقای کشیارای.
خیلی متشکرم.
درود بر شما، شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار. از دانش نماده به لحظات پایانی برنامه امشب رسیدیم. تشکر میکنم از همراهیتون، شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
میشه زنگ بابای بزنی؟
همین نیم ساعت پیش که باهاش صحبت کردی.
مامان دلم براش تنگ شده.
دلت برای بابایی تنگ شده یا برای سوقاتیش؟
برای دوتایی.
قربونت برم، سب کن انا شما رو بابا تو میگرم.
مخاطب در دفتر
من شد
باز هم بی احتیاجی یه جانبی
ماما چقدر این ماشینه که داره تو تلویزیونشون میده شبیه ماشین باباییه
سبکا صداشو زیاد کنم ببینم
یک دستگاه سواری به علت خستگی و خواب‌آلودگی از مسیر خود منحرف شده و با یک دستگاه کامیون تصادف میکنه و متاسفانه راننده سواری بر اثر این سانحه در دم جان باخت
خواب بود آقا من داشتم میومدم سمت
سکن دوباره شما رو با تو بگیرم
هر جای خوابم میگیره راحت میزنم کنار میخوابم آقا خواب نزدیک خونه شد
گوشی رو برداشت تکاسه تلویزیون کمش کنم سلام خوبی؟
سلام آره خوبم
چرا صدات اینطوریه؟
خسته بودم زدم کنار یکم استراحت کنم خوابم بود
وای خدا رو شکر نگرانت شدم راستی گوشی دستت باشه نازنین میخوا باهات صحبت کنه
سلام بابای پس کی میاد؟
سلام دختر گل بابا من زود میام
من منتظرتم
خستگی یکی از مهمترین و اصلی ترین عامل خطای انسانی است که باعث حوادث مرگبار میشود
شد خیلی پسندیده شد
تبرک
زندگی واقعا ساده است واقعا ساده است اما اصرار داریم اون رو پیچیده کنیم وقتی گلی رو دوست دارید اون رو میچینید اما وقتی عاشق گلی هستید اون رو هر روز آبیاری میکنید فرق بین عشق و دوست داشتن اینه نمیدونم در زندگی به این رسیدید یا نه در بین خانواده چه کسی رو بیشتر از همه دوست دارید همسرتون فرزندتون پدر یا مادرتون ما همه کسانی رو دوست داریم که همیشه همراه شبکه رادیویی اقتصاد هستند و میمانند چه میشناسیمشون چه نمیشناسیم و حتی پیام میزنن یا نمیزنن
کوله بر میداریم عشقا توش میذاریم ما دوتا موجیم که فکر دریا داریم جاده باریک میشه خونه نزدیک میشه میدرخشی وقتی هوا تاریک میشه قصه تو چشات معلومه اما من دلم آرومه تو آروم تری واقعی میشه رویامون دیدنی میشه دنیامون سختی رو به جون میخری شب و روز همراهه اونی که آگاهه میریم و هر راهی با خدا کوتاهه میرسیم به خونه خسته اما خندون تو با صبر لیلا من با عشق مجنون شب و روز همراهه اونی که آگاهه میریم و هر راهی با خدا کوتاهه میرسیم به خونه خسته اما خندون تو با صبر لیلا من با عشق مجنون
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.